مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند سلام، عصر شما بخیر. با بخش خبری جهان اسلام در خدمت شما هستیم. در آستانه سال روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام، پرچم گنبد حرم آن امام همام به حضرت امام موسی کاظم علیه السلام تعویض شد. پنجشنبه نهم تیر مصادف با سیوم ذی‌القعده سال روز شهادت نهمین امام شیعیان است که به همین مناسبت خادمین حرمین کاظمین پرچم گنبد این آستان را تعویض کردند و پرچم عزا را برافراشتند. دبیرخانه آستان مقدس امامین کاظمین علیهما السلام نیز از هماهنگی کامل همه نهادها و بخش‌های این آستان برای استقبال از زائران به مناسبت برگزاری مراسم شهادت امام محمد تقی علیه السلام است. وزارت امور خارجه کشورمان به مناسبت آغاز هفتگی حقوق بشر آمریکایی در نوشته‌ای در فضای مجازی به موارد متعدد نقض حقوق بشر و حقوق بین الملل از سوی ایالات متحده اشاره کرده است. ترور جنایتکارانه که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، مسدود کردن منابع مردم افغانستان، تأسیس زندان گوانتانامو و شکنجه و آزار زندانیان و نقض حقوق سیاه‌پوستان در آمریکا از جمله مواردی است که وزارت امور خارجه به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر توسط آمریکا به آنها اشاره کرده است.
انتقاد جدی عفو بین الملل از پلیس آمریکا به علت عدم رعایت حقوق بشر. آیا سیاه‌پوستان و مسلمانان آمریکا سهمی از حقوق بشر در این کشور دارند؟ منظور آمریکایی‌ها از رعایت حقوق بشر چیست؟ این تنها بخش بسیار کوچکی از تیتر و عناوین خبرها علیه عدم رعایت حقوق بشر در آمریکاست. رسانه آمریکایی CNN نیز چندی پیش از سازمان جهانی بهداشت به خاطر گزارش ضد آمریکاییش انتقاد کرد و گفت:
سازمان جهانی بهداشت در گزارشی اعلام کرده است که تحریم دارو برای کودکان و بیماران یمنی، سوری، ایرانی و لبنانی توسط دولت آمریکا اقدامی ضد حقوق بشر است که البته ما این را نمی‌پذیریم.
جبهه رسانه‌ای غرب به ویژه شبکه‌های BBC، صدای آمریکا، CNN و صدها رسانه شنیداری، دیداری و مجازی در سال‌های اخیر هزاران مورد نقض حقوق بشر توسط آمریکایی‌ها نسبت به مسلمانان را نادیده گرفتند. الجزیره عربی در گزارشی به گوشه‌ای از تضییع حقوق مسلمانان توسط آمریکایی‌ها اشاره کرده است.
یقول بعض المحامین ان الحكومه الامریکیه تستغل
يعني مکرا میگویند که دولت آمریکا صدها کودک مسلمان را به بهانه‌های واهی از والدینشان جدا کرده و به آنها برنمی‌گرداند. بیش از 5000 مسلمان سیاه‌پوست سال‌ها در زندان‌های آمریکا بدون رسیدگی قضایی بلا تکلیف رها شده‌اند. در جریان حمله آمریکا به افغانستان و دو دهه اشغالگری بیش از 45000 کودک زیر 10 سال معلول شدند. آیا این حقوق بشر آمریکایی است؟
منتقدان دولت آمریکا میگویند دولت این کشور حقوق بشر را ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی خود قرار داده است. هر جا که با منافع آن در تضاد باشد آن را زیر پا میگذارد و هر جا که بخواهد دایه دار آن میشود.
ممانعت از کمک به زلزله زدگان افغانستانی تازه ترین نماد حقوق بشر آمریکایی. در حالی آمریکا خود را مدعی حقوق بشر می‌داند که تحریم‌های این کشور کمک به زلزله زدگان افغان را دشوار کرده و تجاوز بی‌سارش به این کشور به اعتراف نهادهای آمریکایی دستاوردی جز گسترش فقر و ناامنی در افغانستان نداشته است. مقامات طالبان اعلام کردند به دلیل تحریم‌های آمریکا کشورهای مختلف امکان کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله در افغانستان را ندارند. بامداد چهارشنبه گذشته زمین لرزه شدید شرق افغانستان از جمله ولایت‌های پکتیکا و خوست را تکان داد و در این زلزله مرگبار تاکنون 1500 نفر جان باخته و 2000 تن دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها. رئیس رسانه ملی در دیدار با وزیر اطلاع رسانه سوریه خواستار ثبت جلوه‌های مقاومت در جنگ جهانی نیابتی و گروه‌های تروریستی در سوریه شد. دکتر جبلی که به سوریه سفر کرده است همچنین بر ضرورت تولید آثار فاخر تلویزیونی هم از سریال، مستند یا فیلم برای ثبت حماسه‌های رزمندگان مقاومت در دهه‌های اخیر در جنگ سوریه تاکید کرد.
آغاز سفر دکتر جبلی به سوریه اولین سفر خودم رو به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما کشور سوریه رو انتخاب کردم و با توجه به روابط بسیار خوبی که در حوزه‌های مختلف رسانه‌ای بین ما و سوریه برقرار هست، امیدوارم انشاءالله این سفر هم کمک بکنه به باز شدن افق‌های گسترده‌تر برای همکاری بین ایران و سوریه.
رئیس سازمان صدا و سیما ارتقای سطح روابط تهران و دمشق را نیازمند روابط رسانه‌ای و همکاری میان رسانه‌های دو کشور دانست.
دیدار تاریخی جناب آقای بشار اسد از ایران این فرصت رو فراهم آورده برای دو کشور که روابط فرهنگی و روابط بین دو ملت رو به بالاترین سطح ممکن ارتقا بدن.
رئیس رادیو و تلویزیون سوریه که برای استقبال از آقای جبلی و هیئت همراه به فرودگاه آمده بود گفت:
یعنی نحن كما انتصرنا على الارض مصممون
ما با ایران در کنار یکدیگر در میدان به پیروزی رسیدیم و اکنون اصرار داریم در جنگ رسانه‌ها در کنار هم به پیروزی برسیم.
سفر آقای دکتر جبلی به دمشق و دیدارهای ایشان با مقامات ارشد سوری در دو روز آینده با هدف گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمینه رسانه و همچنین تقویت پیام محور مقاومت در برابر شیطنت‌های دشمنان اعلام شده است. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
هشدار خطیب مسجد الاقصی نسبت به تخریب این مسجد مبارک. شیخ اکرم صبری در بیانیه‌ای تصریح کرد اشغالگران صهیونیست همکنون مسجد مبارک الاقصی را در انحصار خود درآورده و در سکوت کشورهای عربی و اسلامی توطئه‌های خود را علیه این مکان مقدس مسلمانان عملی می‌کنند. بسیاری از کارشناسان نیز نسبت به تهدیدهای جدی علیه مسجد الاقصی هشدار دادند. این تهدیدها ناشی از کاوش‌های مستمر اشغالگران صهیونیست است. به گفته تحلیلگران، هدف از این کاوش‌ها تلاش برای از میان بردن میراث تاریخی مسلمانان است. خبر دیگر این که تجمع بزرگ فلسطینیان ساکن لبنان با شعار به زودی خواهیم دید در شهر سیدا در جنوب لبنان برگزار شد.
تعمل للقدس والاقصى وحق العوده.
پشتیبانی و حمایت از قدس، مسجد الاقصی و حق بازگشت به فلسطین امروز خاص اصلی تمام فلسطینیان در داخل و خارج سرزمین مادری است که با اراده مردم و مقاومت حاصل می شود.
سماحت السيد القائد السيد علي الخامنئي.
رهبرمان سید علی خامنه ای حفظه الله مسیر آزادی فلسطین را به درستی با مقاومت ترسیم کردند. حکامی که به عادی سازی روابط با صهیونیست‌ها به مردم فلسطین خیانت کردند، در چاه این خیانت گیر خواهند افتاد.
اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس فلسطین، در این گردهمایی با تأکید بر حق بازگشت آوارگان به وطنشان گفت:
لبنان شفیع و الشعب الفلسطینی.
لبنان دوست همیشگی مردم فلسطین است، اما ما بر حق بازگشت تمام آوارگان به فلسطین همواره تأکید میکنیم. عادی سازی روابط برخی حکام عربی با صهیونیست‌ها نمیتواند حق ما را پایمال کند. مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال حق بازگشت آوارگان فلسطین ستودنی است.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس فلسطین قرار است با نخست وزیر مکلف و رئیس مجلس لبنان نیز دیدار کند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سیدا، جنوب لبنان.
آتش سوزی های حیفا و تداوم حملات مبهم به رژیم صهیونیستی. آتش سوزی بزرگی در داخل یک مجتمع صنعتی و لوجستیک حاوی مواد خطرناک در شهر اشغالگی حیفا رخ داد که پس از آن نیز صدای چند انفجار شنیده شد. شبکه العالم گزارش داد این حادثه در چارچوب رشته حوادثی مبهم رخ می‌دهد که حملات تعمدی و سایبری توصیف شده و به معادله‌ای امنیتی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شدند. قبل از این حادثه نیز 18 دستگاه اتوبوس در شهر اشغالی الجلیل و 8 دستگاه اتوبوس نیز در منطقه صنعتی شهرک شمونه تومه حریف شدند. پروژه جدید آل سعود برای بازداشت شیعیان. رژیم آل سعود بدون هیچ دلیل و توجیه و هشداری به بازداشت فعالان اجتماعی و رسانه‌ای و روحانیون شیعه در قطیف و الاحساء اقدام می‌کند. پایگاه خبری مرآت الجزیره در این باره گزارش داد زندان‌های عربستان مملو و زندانیان عقیدتی و شیعه است. این افراد بر اساس قانون ظالمانه موسوم به تروریسم در دادگاه کیفری آل سعود که مبتنی بر نجات پرستی و فرقه گرایی است محاکمه می‌شوند. مقامات سعودی در آخرین حرکت خود علیه شیعیان و معترضان به بازداشت شیخ عبدالمجید الاحمد از علمای احزاب و حسین رجب و حسین المتبع از فعالان رسانه‌ای قطیف اقدام کردند. اندونزی برای مناسک عید قربان شیوه نامه صادر کرد. وزیر امور دینی اندونزی در بیانیه اعلام کرد مسئولان و مردم باید هنگام شرکت در نماز عید قربان به شیوه نامه های بهداشتی و همچنین سلامت حیوانات مورد استفاده برای ذبح توجه کنند. برگزاری نماز عید سعید قربان نیز با رعایت تدابیر بهداشتی در مساجد یا زمین های باز مجاز شده است. کشورهایی مانند عربستان، مصر، مراکش و اردن نیز بر مبنای محاسبات نجومی نخستین روز از ایام عید قربان را 9 ژوئیه یعنی 18 تیر اعلام کردند. و ما در این لحظه شنونده چند خبر متنوع از جهان اسلام باشید.
سلام و عصر بخیر. پایگاه خبری سلام گیت‌وی از رشد میزان تأمین مالی اسلامی در برخی از کشورها که مسلمانان در اقلیت هستند خبر داد و نوشت
در 2 سال گذشته کشورهای مانند انگلیس، استرالیا، فرانسه، ایتالیا و کانادا از جمله کشورهایی بودند که سرمایه گذاری در زمینه غذای حلال، بانکداری اسلامی و حتی گردشگری حلال در آنها افزایش یافته است.
سازمان همکاری اسلامی در تارنمای خود نوشت جشنواره فرهنگی تعلیم و تربیت تجاربی از جهان اسلام با همکاری دانشگاه اسلامی اوگاندا در این کشور برگزار شد. هدف این جشنواره رشد تعلیم و تربیت اسلامی در کشورهای آفریقایی اعلام شده است. شبکه خبری العالم در گزارشی از افزایش تعداد مسلمانان در نیوزلند خبر داد.
في نيوزيلندا الواقعة جنوب شرق استراليا وحيث عدد السكان نحو 4 ملايين نسمة.
در نیوزلند که در جنوب شرقی استرالیا واقع شده است و حدود 4 میلیون جمعیت دارد، تعداد مسلمانان روز به روز در حال افزایش است. طبق آخرین سرشماری بیش از 60,000 مسلمان در این کشور کوچک زندگی می‌کنند.
و شبکه الجزیره مستندی با عنوان بالکان تمدن اسلامی فراموش شده تولید کرده.
في هذه الارض من القاره الاوروبيه ربما نسي المسلمون.
مستندی که در آن پیشینه حضور مسلمانان، مساجد کهن و حتی آداب اجتماعی و ضرب المثل هایی که از مسلمانان در منطقه بالکان به جای مانده است به تصویر کشیده شده. سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
چند خبر دیگر. تازه مسلمان ژاپنی و تبلیغ اسلام در سرزمین مادری. یک تازه مسلمان ژاپنی پس از علاقه‌مند شدن به دین مبین اسلام و آشنایی با این دین تصمیم گرفته به ترویج و تبلیغ اسلام در کشور خود کمک کند. علی هیرواکی کاواناشیکی که در دانشگاه کیوتو در رشته الهیات مسیحی تحصیل کرده است به خبرگزاری آناتولی گفت پس از گرویدن به اسلام همکنون در رشته کلام در مقطع دکترا تحصیل می کند. همکنون حدود 250,000 مسلمان در ژاپن زندگی می کنند که این میزان 2 برابر جمعیت مسلمانان در 10 سال قبل از آن است. و درخشش آثار اسلامی ایرانی در نمایشگاه هنری مالزی. نمایشگاهی با عنوان هنر اسلامی مالزی ایران 2022 در محل رایزنی فرهنگی کشورمان برپا شده است. این نمایشگاه با بیش از 100 اثر هنری برگزیده از هنرمندان ایرانی و مالزیایی با حضور برخی شخصیت‌ها، اساتید دانشگاه‌ها و جمعی از هنرمندان دو کشور در کوالالامپور افتتاح شد. خوشنویسی اسلامی، نقاشی و تذهیب، سرامیک و کاشی، آبگینه، آثار فلزی، عکس، آثار هنری دیجیتال و فرش دست بافه ایرانی بسیار فاخر از جمله آثار هنری اسلامی است که در این نمایشگاه عرضه شده است. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان. با این بخش خبری وقت بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خیلی متشکرم از همکاران خوبم در گروه خبر که ما رو در جریان آخرین خبرهای جهان اسلام قرار دادن. به ساعت 19:15 دقیقه رسیدیم. در ادامه شنونده روایت بخشی از کتاب نخل و نارنج در برنامه روایت کتاب خواهیم بود و ساعت 19:30 دقیقه هم گنج سعادت رو تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد.
روایت کتاب بر اساس کتاب نخل و نارنج نوشته وحید یامین‌پور، روایتی از زندگی شیخ مرتضی انصاری. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران سعید سلطانی امیر زنده دلان، صدا بردار حامد مرادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب نخل و نارنج در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید که شیخ مرتضی در محله مشایخ انصاری در شهر دسپول و اطراف بقعه حضرت سبز قبا به دنیا آمد. 7 ساله بود که پدرش ملا محمد امین اونو به کلاس درس شیخ حسین فرستاد. مرتضی تا 18 سالگی پیش شیخ حسین فقه و اصول و کلام و یاد گرفت. بعد برای ادامه تحصیل راهی عتبات شد. چند سال در کربلا و نجف از محضر فقهای بزرگ بهره برد و در کنار تحصیل تدریس هم کرد. شیخ مرتضی بعد از برگشتن از عتبات مدتی در دسفول موند. بعد به بروجرد و اصفهان رفت تا با علمای این شهرها دیدار کنه. شیخ در اصفهان مدتی پنهانی در درس سید محمد باقر شفتی شرکت کرد، اما وقتی اونو شناختن با وجود اصرار سید برماندن راهی کاشان شد تا به دیدار علامه ملا احمد نراقی بره. شیخ مرتضی چند سالی در کاشان موند و علاوه بر استفاده از محضر ملا احمد به اصرار اون کرسی درس برپا کرد. بعد از چند سال در حالی که 30 ساله شده بود همراه برادرش منصور به زیارت امام رضا علیه السلام رفت. بعد هم راهی دسپول شد. شیخ مرتضی مدتی در دسپول موند. در دوره گسترش وبا و تا اون کنار مردم بود. شیخ در این دوران پدرش ملا محمد امین را از دست داد. مدتی بعد راهی نجف شد و مقدمات حضور مادر و همسرش را در نجف فراهم کرد. شیخ مرتضی با اینکه خودش عالمی بزرگ و مجتهدی مسلم بود به مجلس درس شیخ علی کاشف القطا می رفت. و حالا ادامه روایت کتاب نخل و نارنج در قسمت 9. شیخ علی کاشف القطا مرجع بزرگ شیعه در 56 سالگی از دنیا رفت و مرجعیت شیعه به شیخ محمد حسن صاحب جواهر رسید. کربلا بعد از رحلت سید محمد مجاهد و شریف العلماء در کمتر از 5 سال بزرگترین مدرسان خودش را از دست داد و مشتاقان علوم اهل بیت که خیلی از اونا ایرانی بودن به سمت بزرگان حاضر در نجف رفتن. غروب یم و با کمک عده‌ای از نمازگزاران اونا رو پهن کردند. مردی سال خورده با لهجه عراقی کنار محراب قرآن میخوند. صوت و آهنگی نداشت، فقط میخوند و رد میشد و آخر آیاتو کمی بیشتر از معمول میکشید. شیخ مرتضی از در شمالی وارد حرم شد و در مقابل ایوان طلا دست به سینه ایستاد و عرض ادب کرد. عباشو روی سرش انداخته و ساقهای برهنه پاهای استخونیش از زیر قبای کرباسی بیرون زده بود. عده‌ای از نمازگزاران با دیدن شیخ مرتضی بلند شدند و کوچه باز کردند تا شیخ به محراب برسه. محراب در چند قدمی باب القبله بود. شیخ مرتضی ایستاد و نگاهی به باب القبله کرد. کمی که گذشت مرد سالخورده‌ای که قرآن می‌خوند شروع کرد به اذان گفتن. جمعیت توی صحن حرم موج می‌زد. نجف فقیه و عالم نامدار کم نداشت. ولی ارادت مردم به خصوص طلبه های جوان به شیخ مرتضی که تازه 40 ساله شده بود هر روز بیشتر می شد. شیخ بلند شد و اقامه گفت. همه بلند شدن. یه دفعه طلبه‌ای با عجله به سمت شیخ مرتضی رفت و گفت
جناب شیخ کمی صبر کنید.
شیخ مرتضی در حالی که دستاشو برای تکبیرت الاحرام بلند کرده بود برگشت و به طلبه جوان نگاه کرد. بعد دستاشو پایین آورد و منتظر شد تا ببینه چی شده.
جناب شیخ، حضرت شیخ محمد حسن صاحب جواهر در راه حرم هستن، الان میرسن، کمی صبر کنید تا نمازو به امامت ایشون اقامه کنید.
شیخ مرتضی کمی تأمل کرد. یه دفعه همهمه از پشت سر شیخ مرتضی اوج گرفت. یکی دو نفر از بین صفهای جماعت صلوات فرستادن. شیخ مرتضی دستاشو بالا برد و الله اکبر گفت. مکبر با تردید اقامه نماز به امامت شیخ مرتضی انصاری رو اعلام کرد. طلبه جوان از بی‌اعتنایی شیخ مرتضی به حرفاش جا خورده بود. اون با عجله به سمت در حرم رفت. شیخ محمد حسن صاحب جواهر با طمأنینه وارد حرم شد. عده‌ای از طلبه‌ها که خیلی هم جوان نبودند و بعضی از مدرسان حوزه نجف بودند، دنبال شیخ محمد حسن صاحب جواهر قدم برمی‌داشتند. دو نفر جلو راه می‌رفتند و برای شیخ محمد حسن راه باز می‌کردند. محاسن بلند و سفید، عمامه‌ای بزرگ، عبایی ساده و نعلین زرد، شیخ محمد حسن را از بقیه متفاوت می‌کرد. کمی که گذشت، صاحب جواهر ایستاد و به جمعیت زیادی که به نماز ایستاده بودند نگاه کرد و گفت:
گویی جایی برای ایستادن ما باقی نمانده. امام جماعت کیه؟
حضرت آقا، ملا مرتضی.
منظور شیخ مرتضی انصاریه.
بله آقا.
با شنیدن این حرف شیخ محمد حسن لبخند زد.
شهرت شیخ مرتضی همه جا رو گرفته.
حضرت آقا، به ایشون عرض کردم که شما
تو جایی پیدا کنیم و نماز بخونیم.
طلبه جوان نتونست جمله‌شو تمام کنه. سعی کرد خودشو به یکی از همراهان صاحب جواهر برسونه و حرفشو بزنه و این کارو کرد. یه دفعه شیخ محمد حسن ایستاد و به سمت طلبه جوان برگشت و گفت:
به شیخ مرتضی بگید بعد از نماز سری به ما بزنه.
چشم آقا، چشم.
طلبه جوان منتظر موند تا نماز تمام بشه. خونه شیخ محمد حسن صاحب جواهر با اینکه قدیمی بود و ترک‌های زیادی روی دیوارش بود، زیبا و مرتب و چشم نواز بود. شیخ محمد حسن بالای مجلس نشسته بود و حاضران گاهی مطلبی مطرح و درباره اون گفتگو می‌کردند. این بار همه گفتگوها درباره نماز جماعت حرم و شیخ مرتضی انصاری بود. کمی که گذشت، یکی از حاضران رو به بقیه کرد و گفت:
شاید شیخ مرتضی خبر اومدن آقا رو نشنیده. به هر حال باید حرمت مرجعیت رو نگه داشت، وگرنه سنگ روی سنگ بند نمیشه.
شنیدم به اهل طریقت گرایش داره.
خلافش رو اون عمل میکنه. من خودم دیدم پیرزنی رو که گویا مادرشه به دوش میگیره و تو بازار راه میره.
گویا اهل ریاضته، زیاد هم سفر میره.
کمی که گذشت، پرده جلوی در کنار رفت و شیخ مرتضی انصاری وارد شد. با رسیدن شیخ گفتگوها تمام شد. شیخ محمد حسن که در سکوت حرفای چند نفر از حاضران رو شنیده و ذکر گویان به نقطه خیره شده بود، با دیدن شیخ مرتضی بلند شد و به سمت اون رفت و شیخ رو در آغوش گرفت.
خوش آمدید.
شیخ مرتضی خم شد و دست صاحب جواهر رو بوسید و با لبخند گفت:
حضرت آقا، ظاهراً امری داشتید.
شیخ محمد حسن دستش رو روی شونه شیخ مرتضی گذاشت و اونو بالای مجلس برد و کنار خودش نشوند.
مشتاق دیدار شما بودم جناب شیخ. مرحوم شیخ علی کاشف القطاع همیشه از شما به نیکی یاد میکرد. از شیوه ابداعی در بحث و قدرت شما در استدلال و استناد به ادله بسیار شنیدم. ماجرای شما با سید شفتی در شهرمون اصفهان هم دهن به دهن چرخیده. شنیدم که درخواست سید رو برای اقامت در اصفهان رد کردین. به هر حال اگه به خاطر اومدن به نجف بوده باشه که خیر بوده. حضرت حجت الاسلام به بنده لطف داشتن، من از موندن معذور بودم. خیلی ها مشتاق جلسه درس شما هستن. حضرت آقا،
حقیر بضاعتی ندارم.
شنیدم از برپا کردن جلسه درس عمومی پرهیز میکنین. از شما میخوام تدریس رو شروع کنین. نجف بیش از همیشه به تدریس فقهایی مثل شما نیاز داره.
چشم حضرت آقا، به زودی انشاءالله. شیخ محمد حسن صاحب جواهر و شیخ مرتضی در فضای صمیمانه گفتگو میکردن. حاضران در مجلس تا اون روز کمتر چنین صمیمیت و تواضعی رو از شیخ محمد حسن دیده بودن. شیخ مرتضی وقتی میخواست از خونه صاحب جواهر بیرون بره، برگشت و به حاضران نگاه کرد. یه دفعه نگاهش تو نگاه طلبه جوانی که توی صحنه حرم دیده بود گره خورد و گفت:
در اقامه نماز معطل نکردم، چون دیدم اگه مردمی که برای اقامه نماز قیام کردن معطل بمونن، حضرت صاحب جواهر رو شماتت میکنن و من تحمل بیادبی به زعیم شیعه رو ندارم.
طلبه جوان خواست حرفی بزنه که شیخ مرتضی از خونه بیرون رفت. خبر درخواست صاحب جواهر از شیخ مرتضی برای برقراری جلسه درس حجره به حجره رسید. خیلی ها از روی کنجکاوی منتظر برقراری مجلس درس شیخ مرتضی انصاری بودن. چند روز بعد جلسه عمومی درس شیخ مرتضی برقرار شد. شیخ چند سال به صورت منظم صبح و عصر توی جلسه درس حاضر می شد. شاگردان زیادی داشت و اسمش در ایران و عراق پیچیده بود. خیلی ها از اون خواستن رساله‌ای منتشر کنه تا از اون تقلید کنن، اما شیخ مرتضی این کارو نکرد و همه رو به صاحب جواهر راهنمایی می‌کرد. یک روز مردی به محضر شیخ رفت و گفت:
حضرت استاد، علاقمندان شما از اصفهان و کاشان وجوهات فرستادند و پیغام دادند که به دست شما مصرف بشه.
بگید به بیت جناب شیخ محمد حسن تحویل بدن. ایشون عهده‌دار ولایت مسلمانان هستن.
روزها گذشت تا اینکه یک روز یکی از شاگردان شیخ مرتضی رو به اون کرد و گفت:
حضرت استاد، نماینده دربار محمد شاه اومده و پیغامی داره.
زعیم شیعه در عصر ما حضرت صاحب جواهرن. من نمیتونم به پیغام نماینده شاه جواب بدم.
درباره درگیری های جنوب با انگلیسیا چی میفرمایید؟ مؤمنان منتظر رأی شما هستن.
نائب امام حضرت شیخ محمد حسن هستن، از ایشون استفتا کنین.
اگه اجازه بدین مجموعه فتاوای شما رو مستقل در بلاد ایران به دست ارادتمندانتون برسونید.
ضروری نیست. اگرم اصرار دارین شرح بنده رو در حاشیه یک کتاب نجات العباد صاحب جواهر بدید. بنده رساله مستقلی نمیدم.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نخل و نارنج، خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
آمدم کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان. فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در خدمتتون هستیم با برنامه گنج سعادت از رادیو سراسری معارف، صدای فطرت و فضیلت. امیدوارم هر کجا که هست